زنی سال خورده‌ای که آن روز برای گریستن آمد به نام مهونفر خوانده می‌شد و تا من صورت او را دیدم دانستم زنی است که مردها را دوست دارد. و مهونفر که از جزء دوم نام او پیدا بود که در گذشته زیبایی داشته، بعد از اینکه آمد شروع به گریه و شیون کرد. من رفتم و یک کوزه آشامیدنی آوردم و پیمانه‌ای به او دادم و گفتم مهونفر این را بنوش چون برای تو مفید خواهد بود. وی نوشید و دیگر گریه نکرد و من برای اینکه از او حرف در بیاورم راجع به زیبایی گذشتش صحبت کردم و پرسیدم آیا راست است که در بین زنهای فرعون سابق فقط تیئی برای او پسری زایید و دیگران همه دختر زاییدند؟ مهونفر با وحشت نظری به مرده انداخت و به من اشاره کرد سکوت نمایم و مثل اینکه می ترسید اگر من حرف بزنم مرده اظهارات من و جواب او را بشنود. من برای اینکه او را به حرف در بیاورم بیشتر راجع به زیبایی گذشتش صحبت کردم و گفتم مهونفر تو امروز هم زیبا هستی و چشمهای تو مانند دختران جوان است و اگر تو و یک دختر جوان مقابل مردی باشید آن مرد از دختر جوان می‌گذرد و از تو تقاضا می‌کند که زوجه او بشوی. و زنها هر قدر پیر و زشت باشند این حرفها را باور می‌کند ولو بدانند که گوینده برای تمسخر این حرف را می‌زند، زیرا در روح خود میل دارند که این حرفها را باور نمایند. به همین جهت مهونفر با من دوست شد و وقتی جنازه تیئی برای مومیایی کردن به خانه مرگ می رفت زن پیر از من دعوت کرد به اتاق او بروم و آشامیدنی بنوشم و من چون می خواستم از وی اطلاعاتی کسب کنم دعوتش را پذیرفتم و به اتاقش رفتم. قدری از آشامیدنی وی نوشیدم و او را تشویق به نوشیدن نمودم که با او صحبت کنم. مهونفر وقتی شروع به صحبت کرد خنده کنان گفت تی ای در زندگی سلیقه عجیب داشت و معتقد بود که مردم باید پیرو سلیقه او باشند. او از جوانهای مصری که همه سالم و زیبا هستند متنفر بود و می گفت که بهتران است که دختران جوان مصری به جای ازدواج با جوانان سفید پوست با سیاه پوستان پیمان زناشویی ببندند، چون به نظر او آنها زندگی طبیعی دارند و از مصریان سالم ترند. هنگامی که زن پیر این حرف ها را می زد به من نزدیک شد و صدای خود را پایین آورد که باز صحبت کند، ولی من به او مهلت ندادم و گفتم شنیدم که تی یک بافنده زبردست بود و سبدهای قشنگ می بافت و آیا تو ندیدی که وی هنگام شب سبدهای مزبور را روی رود نیل رها کرده باشد؟ پیرزن گفت چون تی ای مرده و من از خطر او آسوده شده ام می توانم به تو بگویم که در دوره ی حیات فرعون سابق سه پسر نوزاد به وسیله تی ای در سبد نهاده شد و سبد را روی نیل رها کردند و تی ای یقین داشت که هر کس سبدهای مزبور را ببیند فکر می کند که نوزاد فرزند یکی از فقراست و چون والدین او نتوانستند که از اطفال خود نگاهداری نمایند او را در سبد نهاده روی آب نیل رها کردند. در آن موقع که تی ای پسران نوزاد زنان فرعون را از آنها می رو بود و در سبد می نهاد و روی نیل رها می کرد، هنگامی بود که هنوز تی ای از خدایان بیم داشت و می ترسید که پسران نوزاد را به قتل برساند و دست به خون آنها بیالاید، ولی بعد از اینکه آمی طرز به کار بردن زهر را به تی ای آموخت وی پسران نوزاد را که از زنان فرعون سابق در کاخ سلطنتی متولد می شدند به قتل می رسانید. لیکن هنگامی که دختر پادشاه میتانی و زوجه فرعون پسری زایید هنوز تی ای رسم به کار بردن زهر را نیاموخته بود و لذا آن پسر را در سبدی نهاد و سبد را روی نیل رها کرد. گفتم مهونفر تا تو چون میدانی که من مردی بی تجربه هستم این حرف را به من میزنی تا اینکه مرا دست بیاندازی، زیرا من شنیدم که دختر پادشاه میتانی و زوجه فرعون سابق پسر نزایید. زن پیر گفت: سینوه، تو یک مرد بی تجربه نیستی، بلکه دارای آزمایش های زیاد می باشی و چشم های تو گواهی می دهد که وقتی می گویی تجربه ندارم دروغ می گویی، و اگر تی‌ای زنده بود این حرف را به تو نمی زدم و این راز را افشا نمی کردم، ولی چون او مرده می توانم به تو بگویم یگانه کسی که نگذاشت دختر پادشاه میتانی مادر ولیعهد مصر شود تی‌ای بود. تو اطلاع داری که از قدیم رسم بوده که فراعنه مصر زنی از خانواده سلطنتی میتانی انتخاب میکردند، و چون خانواده سلطنتی مزبور علاقه داشتند که دختران خود را به سلاطین مصر بدهند، دخترها را هنگام کودکی از میتانی به مصر میفرستادند تا اینکه در دربار مصر بزرگ شوند و فرعون بتواند آنها را مطابق میل خود بار بیاورد و پس از اینکه بزرگ شدند زن فرعون شوند. در این دوره هم دختری خردسال از خانواده سلطنتی میتانی به مصر آمد و در کاخ سلطنتی اینجا سکونت کرد تا اینکه بعد از بزرگی زوجه اخناتون گردد، ولی بر تو پوشیده نیست که دختر مزبور مرد. و اما دختر پادشاه میتانی و زوجه فرعون سابق به اسم نادوهپا وقتی به مصر آمد به قدری کوچک بود که با عروسک بازی میکرد، و مدت چند سال فرعون سابق با این دختر عروسک بازی کرد تا اینکه بزرگ شد و اعضای بدن او رشد نمود و به سن 14 سالگی رسید. تی‌ای خیلی میکوشید که نگذارد فرعون سابق این دختر را مثل زنهای دیگر زوجه خود کند، ولی از عهده بر نیامد، زیرا وقتی یک انسان پس از سالها انتظار شاهد آن بود که موجودی که تا دیروز یک کودک بود امروز به مرحله رشد رسیده، مانند یک باغبانی است که گلی را پرورده و به او دلبستگی پیدا میکند و به آسانی حاضر نمیشود تحت تأثیر دیگران او را از دست بدهد. پس از اینکه تادوهپا زن واقعی فرعون گردید باردار شد، و آن وقت تی‌ای با تمام وسایل کوشید که دختر پادشاه میتانی را وادار به سقط جنین نماید، ولی از عهده بر نیامد. تی‌ای در مورد زنهای دیگر فرعون این کار را میکرد و آنها را وادار به سقط جنین مینمود، چون آن زنها که خانوادهی بزرگ نداشتند از تی‌ای می ترسیدند و از بیم وی دستور جادوگران سیاه پوست تی‌ای را برای بچه انداختن به کار می بستند، یا اینکه موافقت می نمودند که بعد از وضع هم اگر نوزاد پسر است تی‌ای آن پسر را ببرد و دختری به جای آن بگذارد، یا شهرت بدهد که نوزاد فوت کرد. ولی دختر پادشاه میتانی زنی بود دارای اصل و نسب و خانوادهی بزرگ، و در اینجا یک عده از بزرگان که مقام و ثروت خود را وابسته به او میدانستند از وی حمایت میکردند و امیدواری داشتند که او پسری بزاید تا اینکه فرزندش ولیعهد مصر شود. در همان موقع که دختر پادشاه میتانی باردار شد تی‌ای هم باردار گردید، ولی من می دانم فرزند وی از فرعون نبود، بلکه از پشت آمی به وجود آمده بود. تی‌ای که دانست آبستن شده مصمم گردید به هر ترتیب که امکان داشته باشد نوزاد دختر پادشاه میتانی را از بین ببرد. برای این منظور آمی را که در شهر آفتاب زندگی می کرد به تبس آورد و تمام خدمه را به وسیله زراسیم یا تهدید مطیع خود نمود. توضیح حاشیه: شهر آفتاب در مصر یکی از 5 شهر بزرگ و معروف بود و یونانی ها پس از اینکه تاریخ مصر را نوشتند این شهر را هلیوپولیس خواندند. هلیو در یونانی به معنای خورشید و پولیس به معنای شهر است، و به همین جهت شهر آفتاب در تواریخ دنیا به اسم هلیوپولیس معروف است. مترجم ادامه متن. هنگام وضع حمل شاهزاده خانم میتانی، تمام دوستان تی ای و خدمه ی طرفدار او به عنوان تسکین درد آن شاهزاده خانم اطراف زن را گرفتند و وقتی وی وضع حمل کرد پسری زایید، ولی پس از اینکه به هوش آمد و خواست فرزند خود را ببیند، یک دختر نوزاد مرده را به وی نشان دادند و گفتند این فرزند توست. ولی من می دانم که فرزند آن شاهزاده خانم یک پسر بود و همان شب او را در سبدی گذاشتند و روی رود نیل رها کردند. گفتم مهونفر، تو از کجا مطلع شدی که تی ای پس از اینکه پسر شاهزاده خانم میتانی به دنیا آمد او را در سبد نهاد و روی رود نیل انداخت؟ زن پیر گفت در آن شب من خود وارد آب نیل شدم و سبد را در جریان آب گذاشتم، زیرا تی ای چون باردار بود نمی توانست که وارد رودخانه شود و اگر سبد را نزدیک ساحل به آب می داد سبد در نیهای کنار ساحل گیر می کرد و دور نمی شد. این بود که به من گفت که وارد آب رودخانه شوم و سبد را در نقطه ای به آب بدهم که در جریان آب قرار بگیرد و دور شود. وقتی من این حرف را شنیدم طوری خشمگین شدم که برخواستم و نوشیدنی را بر زمین ریختم و آن را لگدمال کردم و مهونفر که خشم مرا دید دستم را گرفت و نشانید و گفت من این سرگذشت را برای کسی حکایت نکردم، ولی چون از تو خوشم آمد آن را برای تو نقل نمودم و در بین همه خدمه کاخ سلطنتی تی ای فقط به من اعتماد داشت، زیرا از اسرار زندگی گذشته من مطلع بود و می دانست که اگر من به او خیانت کنم می تواند مرا به هلاکت برساند. من دیدم سبدی که پسر نوزاد شاهزاده خانم میتانی را در آن گذاشتم از طرف تی ای بافته شد و وقتی آن طفل در سبد جا گرفت زنده بود. وقتی من سبد را رها کردم و آب آن را برد زیاد امیدوار نبودم که آن پسر زنده بماند و مرد یا زنی سبد را از نیل بگیرد و آن طفل را بزرگ کند، زیرا در رود نیل تمساح فراوان است و تمساح ها این گونه کودکان را می بلند یا طیور گوشتخوار اطفال را تومه می کنند. شاهزاده خانم میتانی وقتی به هوش آمد و مشاهده نمود که یک دختر مرده را کنار او نهاده اند شیون کرد و گفت این دختر فرزند من نیست، زیرا نه رنگ پوست بدن او مثل رنگ بدن من است و نه سرش به سر من شباهت دارد. آن زن درست می گفت، زیرا شاهزاده خانم میتانی مثل سایر زنهای مسقط الرأس رنگی روشن داشت و سرش کوچک و ظریف بود، در صورتی که طفل مزبور تیر رنگ می نمود. شاهزاده خانم شیون کنان گفت که تی ای و جادوگران سیاه پوست او فرزند مرا با وسایل جادوگری عوض کردند، ولی تی ای اظهار می کرد که این زن چون می بیند فرزندی مرده را به دنیا آورده دیوانه شده است. فرعون گفته تی ای را پذیرفت و از آن روز به بعد شاهزاده خانم میتانی بیمار و ضعیف شد و من بعید نمی دانم که تی ای به او زهر می خورانید، چون می ترسید مرتبه دیگر باردار شود و سپس بزاید، زیرا با اینکه خود باردار بود می اندیشید این بار هم مثل دفعه قبل دختری از او متولد گردد. شاهزاده خانم چند مرتبه با حال بیماری می خواست از کاخ سلطنتی فرار کند و برود و فرزندش را پیدا نماید و به همین جهت همه قبول کردند که تی ای که می گوید او دیوانه شده درست فهمیده است و شاهزاده خانم مدتی بیمار بود تا اینکه زندگی را بدرود گفت. وقتی زن پیر حرف می زد من دستهای خود را می نگریستم و می دیدم که سفید است و پس از آنکه حرف زن تمام شد از وی پرسیدم آیا شاهزاده خانم میتانی سفید چهره بود؟ زن پیر گفت بله. گفتم مهونفر، آیا تو می توانی به من بگویی این واقعه چه موقع اتفاق افتاد و در چه وقت آن پسر را در سبد گذاشتید و به آب دادید؟ زن سال خورده جواب داد به نظر تو آیا حیف نیست که ما به جای خوردن و نوشیدن وقت خود را با این صحبت ها بگذرانیم؟ گفتم من علاقه دارم که بدانم چه موقع آن پسر به دنیا آمد و شما او را در سبد نهادید و به نیل سپردید. زن جواب داد: این واقعه در 22 سال سلطنت فرعون بزرگ در فصل پاییز هنگامی که نیل طغیان کرده بود به وقوع پیوست. و اگر بپرسی چگونه من از این موضوع مطلع هستم، میگویم از این جهت این واقعه را فراموش نمی کنم که اخناتون فرعون کنونی و فرزند تیئی چندی بعد از آن قدم به جهان نهاد. پیرزن که آنقدر برای آرایش به صورت خود رنگ زده بود که یک طبقه زخیم رنگ روی صورت و لبهایش دیده می شد، به من نزدیک گردید و گفت: سینوهه، تو گفتی اگر من و یک دختر جوان در مقابل مردی باشیم، مرد مرا برای همسری خود برمی گزیند. و اکنون می گویم اگر تو بخواهی، من میل دارم که زوجی تو بشوم. ولی من طوری غرق در اندیشه بودم که به او پاسخی ندادم و راجع به خود فکر می کردم، چون اگر گفته های پیرزن صحت داشته باشد، من همان طفل هستم که از بطن شاهزاده خانم میکانی و از پشت فرعون بزرگ به جهان آمدم، یعنی از نسل خدایان می باشم و خون سلطنتی در عروق من جاری است و برای سلطنت مصر بیش از اخناتون دارای صلاحیت می باشم، زیرا هم پسر ارشد فرعون بزرگ هستم و هم به طور قد فرزند او. در صورتی که اخناتون بعد از من متولد گردیده و به طوری که پیرزن می گوید فرزند آمی می باشد، نه فرزند فرعون. یا تردیدی در خصوص پدر او وجود دارد؟ آن وقت متوجه شدم چرا من از آغاز جوانی گوشه گیر بودم و همواره خود را تنها می دیدم، زیرا کسی که در عروق او خون پادشاهان وجود داشته باشد تنها می باشد، زیرا هیچ کس به قدر یک پادشاه تنها نیست. آنگاه دریافتم چرا هرگز زر و سیم در نظر من اهمیتی را که در نظر دیگران دارد نداشت، زیرا کسی که از نسل خدایان است و خون فرعون در عروقش جاری می باشد بلند همت می شود و به زر و سیم اهمیت نمی دهد. آنقدر آن پیرزن حرف زد و در اتاق به این طرف و آن طرف رفت که رشته فکرم پاره شد و به سوی او توجه کردم و برای اینکه با حرفهای خود افکارم را پریشانتر نسازم به او گفتم: بهتر از چیزی بنوشیم. ما قدری نوشیدیم و بار دیگر پیرزن صحبت از سر گرفت و گفت که اگر من بپذیرم او زوجم خواهد شد و عاقبت برای اینکه دست از من بردارد تریاک در نوشیدنی ریختم و به وی نوشانیدم تا خوابید. وقتی از کاخ تیئی خارج شدم دیدم که خدمه کاخ مرا به یکدیگر نشان می‌دهند و می‌خندند و از این خنده خشمگین شدم، ولی حیرت نکردم، زیرا پیوسته افراد فرومایه و نادان که خود شکوه و جلوه‌ای ندارند از روی حسد بر مردان برجسته و با شکوه می‌خندند و تصور می‌نمایند که با این کار می‌توانند حقارت خود را جبران کنند. وقتی که به خانه رفتم دیدم که مریت در منزل منتظر من است تا اینکه از وقایع مربوط به مرگ مادر فرعون مطلع شود. همین که قدم به درون خانه نهادم، خدمتکارم موتی دست را روی دهان خود نهاد و مانند کسی که یک مرتبه از یک واقعه شگفت‌انگیز مبهوت شده باشد با اشاره چشم مرا به مریت نشان داد. مریت هم بعد از اینکه مرا دید بسیار حیرت کرد و خدمتکار من به او گفت: آیا اکنون تصدیق می‌کنی وقتی به تو می‌گفتم تمام مردها شبیه به هم هستند و به هیچ مرد نمی‌توان اعتماد کرد گفته من درست بود؟ گفتم: امروز یکی از روزهای کسالت‌آور و خسته کننده زندگی من بود و بعد از این روز احتیاج به استراحت دارم و لذا نمی‌توانم راجع به چیزهایی که موتی در خصوص مردها گفته است بحث کنم. یک مرتبه صورت مریت تیره گون شد و دوید و آینه نقره را آورد و به دستم داد و بانگ زد: سینوهه، من هرگز به تو نمیگویم از مصاحبت با زنهای دیگر خودداری کن، زیرا اگر چنین توصیه‌ای به تو بکنم احمق هستم، چون میدانم که در طول روز با زنهای مختلف کار داری و صحبت میکنی و عده‌ای زیاد از مراجعان تو زن هستند، ولی تقاضا میکنم بیشتر مراقب باشی و اگر جایی رفتی که نخواستی من مطلع شوم، کاری نکن که روحم مجروح گردد و تو که میگویی امروز یکی از روزهای خسته کننده ی عمر تو بود، نظری به صورت خود بیانداز تا بدانی چگونه دروغ تو روی صورتت نقش بسته است. وقتی صورت خود را در آینه ی نقره دیدم، من نیز مثل زنها از مشاهده ی آنچه به نظرم میرسید مبهوت شدم، زیرا صورت من طوری رنگین شده بود که پنداری یک نقاش آن را رنگ کرده است. در طرف راست و چپ صورت و روی زنخ و گردن جای دستهای رنگ شده پیرزن افریت سرشت یعنی مهانفر به طور برجسته و به رنگ ارغوانی تند دیده می شد و چنان به نظر می رسید که انگار یک کارگر بنایی به وسیله گچ و شنگرف صورت مرا سفید و سرخ کرده است. خواستم آینه نقره را دور بیاندازم، ولی مریج آینه را از دستم گرفت و مقابل صورتم نگاه داشت تا اینکه دلیل غیر قابل انکار بیوفایی خود را نسبت به او ببینم. وقتی صورت خود را شستم و پاک کردم، به نزد مریج برگشتم و گفتم: میبینم که تو در مورد من دچار یک اشتباه بزرگ شده ای و تصوراتی میکنی که درست نیست، و لذا توضیح میدهم که... مریج گفت: من محتاج توضیح نیستم و میل ندارم تو که نسبت به من بیوفایی کردی دهان خود را با این توضیح دروغ‌آلوده نمایی، و در این نوع مسائل شبهه به وجود نمی آید، زیرا صورت تو نشان می داد که تو در محلی که شاید کاخ مادر فرعون بوده به سر برده ای و شاهد اتفاقات عجیبی بوده ای. من از این متاسف هستم که تو طوری مرا فراموش کرده بودی که به خاطر نداشتی که من در خانه منتظر مراجعت تو هستم، وگرنه صورت خود را می شستی تا با این صورت رنگ شده نزد من نیایی. من می دانم که تو مردی هستی که در این شهر بسیاری از زنها آرزو دارند به همسری تو درآیند، و شاید در بین شاهزاده خانم های کاخ فرعون هم کسانی باشند که بخواهند زوجه تو شوند، و این را هم می دانم که در مصر اختیار کردن چند همسر برای مردی چون تو امری عادی است، و انتظار ندارم که تو عمر خود را تنها با من بگذرانی، اما انتظار دارم وقتی به سراغ من میایی مایه آزار من نشوی. در حالی که مریت با این سخنان مرا مورد نکوهش قرار میداد، موتی خدمتکارم مثل اینکه دلیل خیانت شوهرش را کشف کرده عشق میریخت و به تمام مردها لعنت میکرد. من متوجه شدم که آرام و متقاعد کردن مریت دشوارتر از دور کردن مهانفر است، زیرا من مهانفر را به وسیله تریاکی که در شراب او داخل کردم خوابانیدم، ولی نمیتوانستم مریت را آرام کنم. بالاخره به او گفتم: مریت، مدتی است که تو مرا میشناسی و آشنایی ما از زمانی شروع شد که من هنوز به شهر افق نرفته بودم و بعد از مراجعت از آنجا و ورود به تبس نزد تو آمدم، و این آشنایی طولانی باید ضامن اعتماد تو نسبت به من باشد، زیرا اگر زنی بعد از سالها آشنایی و علاقه مردی را نشناخته باشد، باید گفت هرگز هیچ زن مردی را نخواهد شناخت. و اما علت رنگین شدن صورت من مربوط به یک راز بزرگ است، و اگر این راز فقط راجع به من بود، من اکنون آن را برای تو افشا می کردم، ولی این راز مربوط به کاخ سلطنتی نیز هست و لذا نباید افشا شود، و بهتر آن که تو از این راز مطلع نگردی. مریت در جواب من با زبانی که مانند نیش زنبور درشت و سرخ رنگ درد داشت گفت: سینوهه، من تصدیق می کنم که تو مردی دانشمند هستی و یک دانشمند مانند تو وقتی به هر مناسبت به جایی می رود باید راز آنجا را حفظ نماید، و من از این جهت از تو گله ندارم، و آنچه میگویم این است که یک زن پس از سالها زندگی با یک مرد انتظار ندارد وقتی با او مواجه میشود وضع تو را داشته باشد و مایه عذاب او گردد، و من که خیال میکردم به اعماق روح تو پی بردم، اینک میفهمم که سخت اشتباه میکردم و در روح تو زوایا و دالانهایی هست که بسیار تاریک میباشد و نمیتوان فهمید در آنها چیست، و خوشوقتم که با تو کوزه نشکستم و آزادی خود را از دست ندادم. من بسیار ساده بودم که وقتی تو می گفتی غیر از من هیچ زن را دوست نداری، حرف تو را باور می کردم، و بیشک امروز هم در کاخ مادر فرعون همین حرف را در گوش زنهای جوان و زیبای آنجا فرو خواندی. من خواستم مریت را نوازش کنم تا به وسیله نوازش رنجش وی را رفع نمایم، ولی او بانگ زد: به من نزدیک مشو، زیرا تو امروز طوری مرا رنج دادی که باید یک شبانه روز گریه کنم تا یاد آن را از خاطر خود دور سازم. تو به سراغ هر که میخواهی برو، زیرا من برای تو بدون جلوه هستم. هر یک از این سخنان مانند پیکانهایی که در دارالحیات برای جراحی به کار می بردند در قلب من می نشست و بعد از اینکه مرید هرچه خواست گفت و قلب مرا آزرد از خانه رفت. اگر بر اثر چیزهایی که آن روز در کاخ سلطنتی شنیده بودم فکرم مشوش نبود، از رفتن مرید زیادتر از شنیدن حرفهای او غمگین می شدم. ولی چون فکرم از چیزهایی که آن روز شنیده بودم دور نمی شد، وقتی مرید خواست برود من از رفتن او ممانعت نکردم و یقین دارم که او از این حیث حیرت کرد. آن شب من نخوابیدم و همه در فکر چیزهایی که روز قبل در کاخ سلطنتی شنیده بودم گذراندم. تا وقتی نشعه نوشیدنی در سرم بود جنبه حیرت انگیز این واقعه در نظرم با اهمیت جلوه نمی نمود، ولی پس از اینکه نشعه از بین رفت، در حالی که گوش به جریان آب میزان می دادم در بحر تفکر غوطه ور شدم و خود را محزون افسرده یافتم. به خود گفتم سینوهه، تو در زندگی محروم به جهان آمدی و در اولین میزان که قدم به جهان نهادی تو را از تخت سلطنت مصر دور کردند و درون یک سبد به آب نیل سپردند. آنگاه زنی که زوجه یک طبیب فقیر بود تو را از شط نیل گرفت و آن زن و شوهر چون فرزند نداشتند تو را به فرزندی قبول کردند و بزرگ نمودند و به مدرسه فرستادند که دارای سواد شوی و آن مرد طبیب با اینکه بضاعت نداشت تو را وارد معبد آمون کرد که بتوانی در مدرسه دارالحیات تحصیل کنی و پزشک شوی. ولی تو به جای اینکه پاداش خوبی های آن زن و شوهر را بدهی، به خاطر یک زن پول پرست و هر جایی طوری آنها را مغموم کردی که قبل از وقت مردند و لاشه های آنها بی قبر ماند. آن وقت همسفر زنی موسوم به مینا شدی که با او به کرت رفتی و قدم به درون خانه خدای کرت نهادی و دیدی که خدای کرت یک مار عظیم و جسه دریایی است که مرده، ولی مینا را قربانی او کرده بودند و دیدی که لاشه مینا کف دریا نزدیک ساحل مورد حمله خرچنگ های دریایی قرار گرفته است. بعد به مصر مراجعت کردی و شاهد جنگ دو خدا شدی و آنگاه از تبس عازم شهر افق گردیدی و چند سال در آن شهر ماندی و موهای سرت فرو ریخت و سرت تاس شد و تناسب اندام تو از بین رفت و غذاهای لذیذ و راحتی شهر افق تو را فربه نمود.